بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 67 صفحه 50 و اقولو اینهو لم یجعل کونن کل حاصلن فی بودن معللن به کون کل واحدن حاصلن فی بودن فقط بعد جعلهو معللن به کون کل واحد و کل مجموع. فخر رازی بعد از این که استدلال مصنف بر تناهی ابعاد رو هم مفردن هم مجموعن توضیح داد، گفت یکی از این مقدمات گلی نیست و احتیاج به اثبات دارد. اگر این مقدمه تمام شود استدلال مستمر می شود و ادامه پیدا می کند تا وقتی که به نتیجه برسد، ولی اگر این مقدمه را تمام نکردیم و اثبات نکردیم استدلال ساقط نیست. اون مقدمه این بود که در عبارت مصنف بنابر اون برداشتی که فخر کرده بود آمده بود که چون کل واحدن از این زیادات در بعدی وجود دارند، پس باید مجموع زیادات هم در بعدی وجود داشته باشد. فخر رازی میگه این مقدمه اثبات شده نیست. این چنین نیست که اگر کل واحد من شیئن در یه جا باشد مجموع شیء هم در اونجا باشد. یا مثال های نظیر این زیاد داریم. مثلا میگن کل واحد از یک نان کل واحد از انسان رو سیر میکند، ولی نمیشه گفت یک نان مجموع انسان ها رو سیر میکند. حکمی رو که بر کل واحد جاری شده نمیتونیم به مجموع سرایت بدیم. اینا دو تا موضوع هست. از یک موضوع حکم به موضوع دیگر سرایت دادن میشود قیاس فقهی، تمثیل منطقی که اعتبار نداره. پس این مقدمه اثبات نمیشه و نتیجتاً برهان ساقط میشه. این اشکالیست که فخر رازی در این برهان داره. جوابی که مرحوم خواجه ذکر میکنن اینه که مصنف استدلالش این نبود. سه تا مطلب اینجا داشتیم. یکی این که هر زیاده ای یعنی کل واحد من از زیادات حاصل از سی بوده. این یه مطلب بود. مطلب دوم مجموع زیادات حاصلن فی بوده. مطلب سوم مجموع زیادات ممکنه و غیر متناهیه موجودن فی بوده. فخر رازی فکر کرد که مصنف اون مطلب اول رو دلیل مطلب دوم گرفت. چون کل واحد من از زیادات موجود از فی بوده، پس مجموع هم موجود از فی بوده. بعد از این که مجموع موجود از فی بوده رفت سراغ این که پس غیر متناهی هم موجود از فی بوده. فخر رازی اینطوری فکر کرد، در حالی که مصنف مطلب اول و دوم رو کنار هم گذاشت و مطلب سوم رو نتیجه گرفت. یعنی اینطور گفت سلام علیکم، کل واحد من از زیادات و مجموع زیادات موجودن در بودی، هر دو رو کنار هم گرفت، یکی رو مستفاد از دیگری قرار نداد، هر دو رو کنار هم گذاشت. بعد گفت پس حالا که چنین است زیادات نامتناهی هم موجودن فی بوده. یعنی حکم مجموع رو از حکم کل واحد استخراج نکرد، بلکه تا این که بعد از طریق مجموع به مدعا که وجود زیادات نامتناهی در بودن برسد. مدعا زیادات وجود زیادات نامتناهی فی بودن هست، مدعا اونه. مصنف این کارو نکرد که فخر رازی گفت اولا مطلب اول رو گفت، از مطلب اول مطلب دوم استنباط کرد، از مطلب دوم رفت سراغ مطلوب که عبارت هست از وجود زیادات نامتناهی فی بوده. خواجه میگه نه، مطلب اول و دوم رو کنار هم گذاشت و با کمک این دوتا رفت سراغ مطلوب. یعنی اولا گفتش که کل واحد از زیادات موجودن فی بوده و مجموع زیادات هم موجودن فی بوده. بعد ثانیاً گفت حالا که چنینه پس زیادات نامتناهی هم موجودن فی بوده. بنابراین حکم مجموع رو از کل واحد استخراج نکرد. اگه حکم مجموع از کل واحد استخراج میشد، جا در شما بگید حکم کل واحد و مجموع تفاوت داره، نمیشه حکم یکی رو از دیگری استخراج کرد. ولی ایشون این کار نکرد، حکم کل واحد و حکم مجموع دوتایی با هم ادعا کرد و این دوتا رو مقدمه قرار داد برای مطلوب خودش. حالا چرا فخرازی به این اشتباه افتاد؟ علتش اینه که فخرازی مقدمه چهارم رو در همون بیانی که مصنف برای کل واحد داشت ختم کرد. مصنف در مقدمه چهارم به نظر ما دو مطلب گفت، یکی کل واحد از زیادات موجودن فی بودن، یکی ایت زیادات ممکنه، ایت زیادات امکنه، ایت زیادات امکنه. این ایت زیادات امکنه رو به نظر ما مصنف در مقدمه چهارم اضافه کرد. این ایت زیادات امکنه اشاره داره هم به کل واحد هم به مجموع، مجموع تو همین عبارت آمده. پس مصنف در مقدمه چهارم دو مطلب گفته، یکی زیاده کل، یکی وجود کل زیادتن فی بودن، یکی وجود مجموع زیادات فی بودن. هر دو رو توی مقدمه چهارم گفته. بعد که آمده تو استدلال، مطلوب رو از این مقدمه چهارمی که مشتمل بر دو مطلب اول دومه متنی کرده. ولی فخرازی اینطوری فکر کرده که مصنف در مقدمه چهارم فقط وجود کل زیادت فی بودن رو گفته، اون وقت بعدن در شروع میکرده به استدلال. تو استدلالش مجموع رو از کل واحد استخراج کرده و مطلوب رو از مجموع نتیجه گرفته. چون وقتی مقدمه چهارم فقط مخصوص بشود به کل واحد من زیادات، وقتی مصنف وارد استدلال میشه مجموع رو که در ایت زیادت امکنت آمده باید از مقدمه چهارم استخراج کنه، اون وقت حکم مجموع از حکم کل واحد استخراج میشه. فخرازی چون ایت زیادت امکنت رو جدا کرده از مقدمه چهارم و اول استدلال قرار داده، این ایت زیادت امکنت رو مستفاد از مقدمه چهارم گرفته، نه جز مقدمه چهارم، مستفاد از مقدمه چهارم گرفته و گفته این ایت زیادات امکنت ناظر به مجموعه، پس شما حکم مجموع رو از کل واحد استخراج کردید. ولی ما این چنین نمیگیم، ما میگیم این ایت زیادات امکنت جز مقدمه چهارمه، در مقدمه چهارم، در صدر مقدمه چهارم حکم کل واحد بیان شده، در ذیل مقدمه چهارم حکم مجموع بیان شده. این دوتا رو مصنف مقدمه برای مطلوبش که زیاد که وجود زیادات نامتناهی فی بود الواحده به کار گرفته، این دوتا رو با هم برای اثبات مطلوب به کار گرفته. نه اینکه اولا مطلب اول گفته باشه، بعد مطلب دوم از مطلب اول استخراج کرده باشه، بعد مطلب دوم رو مقدمه برای مطلوب قرار داده باشه. علت اینکه فخرازی اشتباه این اشتباه افتاده، تقطیع نادرستی است که نسبت به مقدمه چهارم داشته. مقدمه چهارم رو اونجایی بریده که نباید میبرید، باید ثبت میشد که این مقدمه ادامه پیدا کنه همونطور که ما ادامه دادیم. اون وقت مقدمه رو مشتمل میگرفت بر حکم کل واحد و حکم مجموع، این دوتا مقدمه میشدن برای اثبات مطلوب، هیچ اشکال تمثیل و اینها پیش نمیامد. به قول خواجه مقدمه غیر جلیه دیگه پیدا نمیشد، این مقدمه غیر جلیه از تختی که فخرازی کرده پیدا شده. پس اشکال در واقع بر خود فخرازی و ادله بر مصنف، فخر داره بر خودش اشکال میکنه نه بر مصنف. سطر 67 رسیده بودیم، سطر 5 و عقولو انهو یعنی مصنف لم یک الکون الکله یعنی کل المجموعه حاصل الفی بودن که مطلب دوم بود در توضیحی که عرض کردیم، این رو معلل نکرده به کون کل واحدن حاصلن فی بودن فقط، به این معللش نشده، یعنی مبتنی نشده بر این مطلب، مطلب دوم رو بر مطلب اول مبتنی نشده. بله عبارت مثلا خواجه رو دوباره معنا میکنم، اِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ كَوْنَ الْكُلِّ حَاصِلًا فِي بُعْدٍ، این مطلوبه نه مطلب دوم. مطلوب یعنی کون زیادات نامتناهیه موجودن فی بودن، این که زیادات نامتناهی موجودن فی بودن این رو مبتنی نکرده بر این که کل واحد من زیادات حاصلن فی بود هستن فقط، یعنی بر این یکیه تنها مبتنی نکرده که مطلب اوله، بلکه بر مطلب اول به علاوه مطلب دوم مبتنی کرده. این قید فقط روشن باشه، اون مطلوب رو مبتنی نکرده برای یه مقدمه تنها، برای یه مطلب تنها مبتنی کرده بر دو مطلب، یکی بل جعله معللن به کون کل واحد که مطلب اوله و کل مجموع که مطلب دومه. معلل کرده این مطلوب رو به این که هر یک از زیادات و همچنین تمام مجموع هر مجموعه زیادات، هر یک از زیادات و هر مجموعه زیادات یمکن ان یوجد ایزن حاصلا فی بوده، هر دونه از زیادات، هر مجموعه از زیادات که مجموعه از زیادات هم یکی نیست، یعنی هر این کل واحد یعنی کل فرد از زیادات، کل مجموع چون شما در این ابعادی که بین این دو امتداد رسم می کردید ابعاد نامتناهی داشتید، می تونستید مثلا 100 تا از این ابعاد رو یه مجموعه قرار بدید، 100 تا بعد یه مجموعه دیگه قرار بدید که در خود همین زیادات نامتناهی مجموعه های زیادی پیدا می شد، کل و واحد فی بود بودن، کل هر یک از این مجموعه هم فی بوده، وقت میخوام نتیجه بگیریم که پس تمام زیادات نامتناهی فی بودن. الان ما داریم این مطلوبمون رو که همه زیادات نامتناهی فی بودن مبتنی میکنیم بر دو مطلب، یکی این که تک تک زیادات در بود موجودند، یکی این که مجموع زیادات هم در بود موجودند، یعنی اگر دونه دونه حساب کنی میبینی فی بود بالاتر موجوده، اگر مجموع مجموع هم حساب کنی میبینی فی بود بالاتر موجوده، نتیجه میگیری پس اون پس نتیجه میگیری که همه این هم فی بود موجوده، مشخص اینطوری عمل کرده و این هیچ تمثیلی سرایت حکم از موضوعی به موضوعی تیش نیست. بل جعله بل تو جعله مصنف کون الکل کل نامتناهی حاصلن فی بودن را، این رو معلل قرار داده به دو مطلب، یکی این که کل واحدن یمکن ان یوجد ایزن حاصلن فی بودن، یکی کل مجموعن یمکن ان یوجد ایزن حاصلن فی بودن، دقت میکنید که یمکن ان یوجد ایزن حاصلن فی بودن را من مکرر کردم، چون دو تا موضوع رو بر هم عکس گرفت یمکن رو محمول هر دو قرار داد، پس یمکن تکرار میشه، یه دفعه محمول اون اولی میشه یه دفعه محمول اون دوم میشه، ایزن هم یعنی همونطور که کل حاصلن فی بودن، کل واحد و کل مجموع هم حاصلن فی بودن. ولی فاضل الصارع، حالا چرا فاضل الصارع به این اشتباه افتاده که فکر کرده مطلوب مبتنی شده بر کون و کل واحدن حاصلن فی بودن فقط، چرا مبتنیش کرده بر این مقدمه تنها مبتنیش نکرده بر این دو مطلب؟ و فاضل اشاره چون قول مصنف و عیت زیادات امکنت رو مرتبط نگرفته مقدمه چارو، جعل قول مصنف را غیر متعلقه به مقدمه رابعه یعنی مرتبطش نکرده به مقدمه چارم، حصل برای فخر از تفسیری که ذکر شد و از نظم هل برهان، یعنی نظم دادن مصنف به برهان به وفق تفسیری که سخت کرده، نه نظم واقعی برهان. نظم واقعی برهان همونی است که ما گفتیم. نظم برهان بنابر تفسیر سخت منظوره، حاصل شده از تفسیر مذکور و از نظمی که برای برهان طبق تفسیر سخت هست حاصل شده. مقدمتون غیر زلیه، مقدمتون غیر زلیه فاعل حصل است. چون زیادات ایت و زیادات امکنت رو فخر رازی دنباله مقدم چهارم نگرفته، از تفسیری که برای عبارت مصنف آورده حصل مقدمتون غیر زلیه، یه مقدمه غیر زلی حاصل شده. پس مقدمه غیر زلی در عبارت مصنف نبوده، از تفسیر سخت درست شده. و اما علی الوجه الذی فسرناه، مقدمه غیر زلی معلومه دیگه، همون مقدمه است که دیروز گفتیم، همون مقدمه است که اول بحث رو اشاره کردیم که بخوام از حکم کل واحد به حکم مجموع برسیم. اما علی الوجه الذی فسرناه، بنابر اون وجهی که ما این برهان رو تفسیر کردیم و عبارت مصنف رو توضیح دادیم، فلیسه کذالک، یعنی این چنین نیست که مقدمه غیر زلی حاصل بشه، اصلا این مقدمه حاصل نمیشه. لأنه اذا ثبت، اگر ثابت شد که کل واحد من الزیادات یک و کل مجموع من الزیادات دو موجود فی بوده. ببینید خواجه چه میکنه؟ خواجه میخواد یه قیاس درست کنه، یه قیاس اختلافی. میگه مصنف در مقدمه چهارم گفت کل واحد و کل مجموع حاصل هم فی بوده. ما این کل مجموع حاصل فی بوده رو از اون مقدمه چهارم میاریم بیرون و سقرا قرارش میدیم. میگیم که کل مجموع موجود است فی بوده. بعد مقدمه دیگر هم اضافه میکنیم، زیادات نامتناهی هم یک مجموعه است. زیادات نامتناهی یک مجموعه است. پس اگر کل مجموع این بتواند فی بود موجود باشد، این زیادات نامتناهی هم که مجموع هست فی بود نیز موجود هست. نتیجه گرفتیم. پس ابتدا میگیم که یک مقدمه مونه که، یا بگیم کبرا رو از مقدمه چهارم میگیریم راحت ترین. صغرا اینه که زیادات نامتناهی مجموعه نامتناهی رو تشکیل میدن. ما گفتم مجموعه نامتناهی اشکال نداره، تعبیر من مجموعه در نامتناهی دیروز گفتم اشکال نداره. زیادات نامتناهی مجموعه رو تشکیل میدن. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر مجموعه ای در بعدی موجود است نتیجه، پس زیادات نامتناهی در بعدی موجود است. دقت میکنید دیگه هیچ مقدمه غیر جلی ما نداریم، همه چی روشنه. اگر اینطور که ما معنا کردیم معنا کنیم. اما علی الوجه الذی فسرناه فلیس کذالک، یعنی مقدمه غیر جلی درست نمیشه. چرا؟ زیرا وقتی ثابت شد که هر مجموعی موجود است فی بوده، که در مقدمه چهارم ثابت شد، این رو کبرا قرار میدیم. میگیم و کان مجموع زیادات غیر متناهی مجموعن موجودن، و مجموع زیادات غیر متناهی هم یه مجموعه موجوده. اگر ثابت شد که هر مجموعی موجود است فی بود، و بعد هم ثابت شد که مجموع زیادات غیر متناهی هم یه مجموعه است، وجب حصول این مجموع زیادات غیر متناهی ایضا فی بوده. این نتیجه میشه. ایشون به صورت قیاس منطقی نیورده، به صورت شرط و مشروط آورده. اذا ثبت، دو تا شرط، یکی حصول کل مجموع موجود فی بوده، این شرط اول که مقدر کبرا بود. شرط دوم، و کان مجموع زیادات غیر المتناهی مجموعا موجودن، و جبه جواب ازاد. وقتی این دو تا شرط با هم جمع شدن، یعنی از یک طرف مجموع زیادات غیر متناهی رو داشتیم، از یک طرف حکم این مجموع غیر زیاد مجموع غیر متناهی مثل بقیه مجموعات این بود که فی بودن باشن، نتیجه میگیریم که وجب حصول این زیادات غیر متناهی هم فی بوده. به تعبیر بهتر، این مجموعه نامتناهی داشتیم و حکم این مجموعه نامتناهی مثل حکم بقیه مجموعه است. اگه اینطور باشه پس ثابت میشه که مجموع نامتناهی هم حاصل رفی بود. خب این اشکالی بود که فخر رازی کرد، سلام علیکم، این اشکالی بود که فخر رازی کرد و ما بیانش کردیم و جوابش هم گفتیم، تمام شد. بعد فخر رازی آمده سراغ ادامه استدلال، ادامه استدلال هم توضیح داده. ادامه استدلال یادتون باشه من عرض کردم که یه مقدارش در انتهای متنی که به کتاب ما تختی شده بود ذکر شده، یه مقدارش هم بعدن میاد، یعنی الان دو سه سال خط بعد میاد. این دوتا رو به هم مرتبط میکنیم و ادامه استدلال قرار بدیم. مصنف به نظر فخر رازی دیده که این مطلوبی که حاصل شده بیان نیست. مطلوب این بود که کل زیادات نامتناهی در یه بُعد موجودن، کل واحد از زیادات در بُعدی موجودن گفتیم مطلوب نیست، مقدم است. کل مجموع از زیادات در بُعدی موجودن اینم گفتیم مطلوب نیست، مقدم است. مطلوب ما وجود کل زیادات نامتناهی فی بوده هست. این رو فخر رازی میگه بیان نیست، این بیان نیست، یعنی بدیهی نیست که کل زیادات نامتناهی در بودی موجود باشن، این بدیهی نیست. چون بدیهی نیست مصنف پرداخته به اثباتش که چرا ما همه زیادات نامتناهی رو باید فی بودن موجود بدونیم، اون رو ثابت کرده. بعد از این که ثابت شده که بعد از این که ثابت می شود که کل زیادات نامتناهی فی بودن موجودن، میگه اگر کل زیادات نامتناهی فی بودن موجود باشن خود اون بود نامتناهی، فیلزن که بود نامتناهی محصول به این حاصله میشه، دلیل به این صورت تمام میشه. الان قبل از این که به تمام دلیل برسیم این وسط باید اثبات کنیم این مقدمه رو، ولی اگر ثابت بشود که همه زیادات نامتناهی در بودی موجودن، ما اینجا میگیم خود اون بود نامتناهیست، فیلزم که نامتناهی محصول به این حاصله باشه، دلیل رو تمام میکنیم. اما قبل از این که دلیل تمام بشه باید این مقدمه اثبات بشه که چرا لازم میاد زیادات نامتناهی، چرا لازم است که زیادات نامتناهی فی بُعد واحد کم بشن. این رو با الا با یک قیاس استثنایی ثابت میکنه که اثباتش دو صفحه طول میکشه. بعد از این که دو صفحه تموم شد میگیم خب حالا معلوم شد که باید زیادات نامتناهی فی بُعد واحد کم بشن، بتونن کم بشن. وقت اون بُعد واحد میشه نامتناهی، حصر نامتناهی به این حاصله لازم نیست، دلیل که تمام میشه، اینجا کلسین تمام میشه. این دو صفحه برای اثبات این است که زیادات نامتناهی فی بُعد واحد باید جمع بشن. چطوری اثبات میکنیم؟ میگیم و الا، یعنی نقیض این مطلوب را مطرح میکنیم در یک قیاس استثنایی، تالی براش میاریم، تالی باطل میشه، این نقیض که مقدم است نیز باطل میشه، نقیض این مطلوب ما که باطل شد خود مطلوب ما ثابت میشه. پس برای اثبات این مطلوب که عبارت است از وجود زیادات نامتناهی در بُعد واحد، برای اثبات این از یک قیاس استثنایی استفاده میکنیم که در اون قیاس استثنایی نقیض این مطلوب رو مقدم قرار میدیم، با ابطال تالی این نقیض رو باطل میکنیم، وقتی نقیض باطل شد خود مطلوب ما ثابت. اینطور میگیم و الا، و الا یعنی اگر زیادات نامتناهی در بُعدی جمع نشوند، این مقدم تالی به یه بُعدی خواهیم رسید که مادون خودش را دارد و مافوقش را ندارد. چون اگه بخواد زیادات نامتناهی در یه بُعد جمع نشه، معنیش همینه دیگه، یه جا باید این بُعد رو قطع کنید، یعنی ادامه ندید ابعاد رو، آخرین بعد رو پیدا کنید که این آخرین بعد همه زیادات نامتناهی رو نداشته باشه، بلکه مادون خودش رو داشته باشه و مافوق هم نداشته باشه. چون اگه مافوق داشت باز میریم سراغ اون مافوق، میگیم مافوق باز این مادون رو داره. همینطور اگه بریم جلو آخر سر به اون نامتناهی که مطلوب اونه میرسیم، بالاخره باید یه جا ختم شد. پس مطلب اینطور میشه، اگر بعدی مشتمل بر تمام نامتناهی نداشتید، قهرن یه بعدی خواهید داشت که مشتمل بر تمام نیست، مشتمل بر مادونه، یعنی آخرین بعد، یعنی بعدشون به آخر میرسه، یعنی به آخری میرسد که دیگر نمیتوان بر اون بعدی اضافه کرد. این میشه تالی. ولی تالی باطلشون خلف فرضه. فرض این بود که امتدادات تا بی نهایت میرند. خب اگر امتداد تا بی نهایت رفت، بعدها هم تا بی نهایت میرند، تعداد بعدها هم تا بی نهایت میره. شما بعد دارید خرج میکنید، بعد که خرج شد امتداد خرج میشه، امتداد که خرج شد خود فرض باشه میاد. تو فرضت این بود که امتداد باید تا بی نهایت بره. پس این تالی باطل است، زیرا مبتلا به خلف فرض است. اگر تالی باطل شد مقدمان باطله. مقدم این بود که بعد به آخر برسه، این باطله. پس بعد به آخر نمیرسه، به آخر نمیرسه ایسی، یعنی همینطور ابعاد اضافه میشن جلو میرن، بالاخره آخر سر به بعدی خواهیم رسید که تمام مادون خودش رو جمع کنه و مادونش هم بی‌نهایت هست. پس بعدی که تمام مادون رو یعنی بی‌نهایت جمع میکنه به دست آوردیم، ولی آخرین بعد هم نباشه. دیروز گفتم لازم نیست اون بعدی که مشتمل بر بی‌نهایت آخرین بعد باشه. به یه جا که میرسیم بی‌نهایت شروع میشه، دیگه از این به بعد هر چی هست بعد بی‌نهایت. ما باید به اولیش دسترسی پیدا کنیم، کار تمامه، دیگه به بقیه احتیاج نداریم. ولی بقیه هم داره، چون هر چی هست این بعدها که تمام نمیشه که. بعد بعدی باز مشتمل بر بعد قبلیه. بعد قبلی نامتناهی او مشتمل است بر نامتناهی معزیاده است. بعدی مشتمل است بر دو تا نامتناهی معزیاده است. و هاشد. دیگه ما بقیه رو همه رو نامتناهی میگیریم، ولی کاری به بقیه نداریم. بالاخره به یه بعدی رسیدیم که نامتناهی است. یعنی مشتمل است بر تعداد زیادات نامتناهی و نتیجتا خودش نامتناهی است. وقت بعد میگیم لازم میاد حس نامتناهی بین حاصله این که دلیل به صورت یه تمام میشه. الان نمیخوام اون تیکه ها رو بگیم، اونا تتمه دلیله. ما الان میخوام فقط ثابت کنیم همین مقدمه رو که کل زیادات نامتناهی فی بعد جمع میشن. دیدید که اثبات کردیم، گفتیم اگر جمع نشون لازمه شونی که ما آخرین بعد پیدا کنیم، و اگه آخرین بعد پیدا کردیم خلف فرض لازم میاد. چون خلف فرض باطل است، پس آخرین بعد نداریم. اگر آخرین بعد نداشتیم، بالاخره دسترسی به بعدی پیدا خواهیم کرد که تمام زیادات نامتناهی در خودش جمع کرده باشه. اینجا که برسیم مقدمه مون اثبات میشه. بعد با این مقدمه اثبات شده دلیل ادامه میدیم. میگیم اگر این بعدی رو که تمام زیادات رو جمع کرده باشد به دست بیاریم، این بعدیش نامتناهی و بعد نامتناهی محصول بین حاصله شده و اشکال شده. چون دیگه انشاءالله تفهمش باید بعدا گفته باشه.
ما گفتیم کل واحد کل واحد دیگه لطفا ممکنه است که هر دو مشتمل بشه در زیادات افراد قبلی، چون که ما قانونیم که در وقتی بوسا که کاری که همه چیلی احتیال رو میشه حتی مجموع ثابت کنیم یا مجموع ثابت کنیم یا
نه ثابت نمی کنیم
که خب بگیم الان هم که ثابت کنیم
نه مجموع بی نهایت ثابت
کنیم نه دیگه ما وقتی قاعد کنیم که همه افعال مشتمل هستن بعد زیادات همه بوسا های طرف دیگه با هم افعال تا بی نهایت ارتباط پیدا میکنن دیگه احتیاط نیست که ما
بله ظاهرا من به جواب شما اشاره کردم. شما میفرمایید اگر ما ثابت کنیم که کل واحد از زیادات در بعد بعدی حاصل هست و همچنین ثابت کنیم که کل مجموعه هم کل مجموع وزنی در بعد واحد در بعد واحدی جمع میشن، خب یکی از مجموعه هم در مجموع بی‌نهایت اینا ثابت میشه دیگه، احتیاج به اثبات کنیم. این برابر نظر خاطی بود. الان فخر رازی میگه مصنفین و الا ان و الا فل و الا سیکون امکان و بقول عباد رو دلیل برای این مدعا قرار داده. خواجه میگه دلیل نمیخواد. خواجه اصلا مقدمه غیر بیانه قائل نبود. خواجه مقدمه غیر بیانه قائل نبود. فخر رازی مقدمه غیر جلیه و غیر بیانه قائل بود. میگه مصنف استدلال ادامه میده تا اون مقدمه رو اثبات کنه. این حرف فخره. فخرم نمیگفت کل مجموع در کل مجموعه زیادات در بودی هست، میگفت کل واحد در بود هست، کل مجموعه میگفت نمیتونی استخراج کنی، مقدمه در جلی میشه، نمیتونی استخراج کنی، لذا درش برش استدلال میکنی. نه کل واحد با کل مجموعه فرق داره.
کل
واحد در بعد شامل میکنم،
قبول
کنم
مسلمان
در زیادت از بعد زیادت بود هنی قبلیست. نه اینو که شما میفرمایید کل مجموع رو آوردید، کل مجموع رو نگارید. میدونم
کل مجموع منطبیه در این بحثی
که ما نگارید. نه منطبی نیست، کل واحد اگر حکم میدو کل واحد رو به کل مجموع نمیره، چرا منطبیه؟ الان مثال زدم، کل واحد از انسان ها به یک نون سیر میشن، آیا کل مجموع هم سیر میشن؟ کل واحد سیر میشن، کل مجموع هم سیر میشن، معلوم نیست. حکم کل واحد نمیشه کل مجموع سرعت بگی. نظیر این مثال زیاد داریم. حکم کل واحد مال خود کل واحده. موضوع هر حکمی مخصوص همون حکمه. یعنی حکم مخصوص همون موضوع. نمیشه سرعتش بگیم به جای دیگه. شما الان دارید میگید ما استنباط میکنیم، استنباط میکنید که مقدمه خفی رو میارید استنباط میکنید، ولی نمیتونید
کل مجموع بودن رو بگید استدلال رو از کل اولی خط خالی خط شده. این ما اگر بیاییم این کل مجموع شده من در زیادت های اون زیادت ها نبوده، حالا اون که نون رو فرق داره که ما دو تا حتا به حسابه میکنیم، این دو تا حتا در حد یکی ما بیاییم کل مجموع رو
نه یکی نیست.
اگر مشکل بر زیادت نبوده هر بود مثلا به افعاد قبلیش رو بگیریم از این که دیگه چه باید بگیریم؟
یعنی شما می فرمایید کل واحد مطلبی است جلی، کل مجموع هم مطلبی است جلی. نه استفاده نیست، نگید اینو، بگید کل واحد مطلبی است جلی، کل مجموع هم مطلبی است جلی. اینو می فرمایید، این حرف خواهد
کل واحد
مطلبی است جلی. من گلش دخواه بشه کل مجموع هم شما فکر می‌کنید وقتی این قبلی داره، یعنی همه قبلی ها رو داره، فقط یک قبلی ها رو داره،
همه
مجموعه توش هست، موافق قبلی داره، قبلی تکیه قبلی قبل خودش داره، اما
بله.
مجموعه
داره، قبلی هم قبلی داشت دیگه، قبلی هم قبلی داره.
شما همونطور سعر شدم یک مقدمه مطلی توی کلامتون هست، یه مقدمه خفی در کلامشون هست، اون اضافه میکنید خودتون هم متوجه نیستید، بله حکم کل واحد رو به کل مجموع نمیشد مگر اون مقدمه خفی رو بیارید که در اینجا مجموع با کل واحد یه جوریست که سازگاره، این کار رو دارید میکنید شما و به همین جهت هم به من گفتید اینجا با نون به مثال نون فرق بده خواهد فرق داری، یعنی هم مقدمه خفی رو دارید میارید دیگه، مقدمه خفی رو دارید اینجا میارید و الا قبوله که کل واحد غیر کل مجموع، این چه واضحه، عقل میگه این دو موضوعه، اما شما میگید در اینجا فرق نمی کند، در اینجا فرق نمی کند، یعنی یه مقدمه خفیر آوردید که اینجا چون مسئله ابعاده، اگر بگیم این زیاده در بعد بالا موجوده، خب مجموع زیاده هم در یه بعد بالاتر موجوده، این الان شما دارید تو ذهنتون یه همچین تطبیقی می کنید، از مقدمه خفی دارید استفاده میکنید، ولی از خود کل واحد بدون اضافه کردن مطلبی حکم کل مجموع استخراج نمیشه، که دو تا موضوع مگر یه جوری این دو تا موضوع رو به هم ببندید بعد حکمشون یکی کنید. خواجه این کار کرده،
دلیل این دو اول مقدمه رابعه به خاطر من در کل زیادت هم چون دو تا این هم
مرزده خواجه همین کار شما رو کرده،
دلیل اون چیز دلیل خاطر که بوده که کل زیادت هم امکنات بسید مجموعه سامن کنه دلیلش اون اول
شما اگر توجه به عرایز بنده می کردید متوجه می شدیم که خیلی جه ها من با شما دارن موافقت می کنم، بنابراین دیگه اشکال تمام می شد، ادامه نمی دادید. نه یکی نیست، کل واحد با کل مجموع یکیه، نه کل واحد با کل مجموع یکیه، هیچ کی نمیتونه بگی یکیه، دو تا موضوعه، در حقیقت هم یکی نیست، بس فقط در عبارت یکی نیست، در حقیقت هم یکی نیست، کل واحد با کل مجموع در حقیقت هم یکی نیست، بله شما یه مقدمه خفی میگید حکم رو یکی میکنید، خب اون کار درست هم میکنید، اما بدون این مقدمه نمیشه کار کرد. فخر رازی میگه این یکی رو از اون یکی استخراج کردیم و نمیشه استخراج کرد، درست هم میگه نمیشه استخراج کرد مگه مقدمه خفی بیارید، خواجه مقدمه خفی رو بازه کار تموم کرده، فخر رازی مقدمه خفی رو نبرده کار تموم نشده، درباره کل مجموع حکم صادر نشده ناچار شده که بگه مصنف داره اثباتش میکنه. این که مصنف داره به نظر فخر رازی استدلال میکنه، فخر رازی به خاطر این مطلب رو میگه که مقدمه رو تمام نگرفته. شما مقدمه رو تمام میکنید، یعنی کار خواجه رو دارید انجام میدید، همین کاری که خواجه انجام داده شما دارید انجام میدید.
روی خط پنجم که داریم، فقط خط پنجم داشته باشید، خط پنجم مشتمل هست بر تمام افعال یک تا سه و چهار. اگر این اول کل و کل و هم این باره دیگه، این باره از چهار تیم میرسیم به پنج کل و هم
یعنی پنج مشتمل است از زیاده یه تمام این ها یه تمام زیاده چهار.
خب
مشتمل برای چهار مشتمل هست، برای سری دشتر مشتمل هست، برای دو مشتمل هست، برای یک. خب پس شما میگید پس مشتمل هست، این پس مشتمل هست که میدهید استخراج میکنه دو تا حکم میگه حکم نیست. شما اگه یه حکم بود که نمیگفتید پس این از این که دارید با لفظ پس استخراج میکنید معلوم میشه که دو مطلبه، نفرمایید یکیه. ما قبول داریم دو مطلبه، کل واحد و کل مجموع دو مطلبه، دیگه واضحه. حقیقتا هم دو تاست. شما می فهمید این دوتا یه چی هم؟ دوتا که یکی نمیشه. این دوتا منطقه حکم یه چی رو استخراج از حکم دیگری هم نمی کنیم، مگر اینکه مقدم خفیره دیگه چی در اینجا مجموع با کل واحد حکمشون یکسانه. به همون بیانه که گفتم ظاهرا دقت بکنید شما حرفتون درسته، منطقه اون با تسامح پیش میگید، با تسامح پیش میگید، یعنی اونجایی که دوتا رو باید دوتا ببینید یکی میبینید و اون مقدمه خفی که باعث میشه این دوتا حکم واحد پیدا کنن اون ندیده میگیری. بعد وارد بحث میشه.
ایشون نوشته که پنج مشتمل بر یک و دو و سه و چهار.
درسته که ما این متوجه هم بله. اشکال ایشون هیچ جا رو تخریب نمیکنه. هیچ جا رو اصلاح نمیکنه. بنابراین اصلا احتیاج به جواب دادنش هم نیست. توجه کردید چی گفتم؟ گفتم اشکال ایشون هیچ جا رو تخریب نمیکنه. بنابراین احتیاج به جواب دادن شمید. حالا این البته این باید اول میگفتم، اول میگفتم اقدر مطل نمیشونی. ثم قاله بعد فخر رازی اینطور میگه لما کانت هذه القضیه، یعنی حکم به وجود بعد یشتمل علی جمیع زیادات نامتناهی، لما کانت این قضیه غیر بینتی قضیه، یعنی حکم به وجود بود یشتمل علی جمیع زیادات که همون مطلوب ماست که میخوام ثابت کنیم یه بودی داریم که مشتمل بر بی نهایته، بر بی نهایت ابعاده. این قضیه غیر بین است، غیر بین است یعنی بدیهی نیست. لذا چون این چنین بود قصد مصنف اثبات این قضیه رو به ابطال نقیزه ها از طریق ابطال نقیز خواست اثبات کند خود این قضیه رو که ابطال نقیز از کلمه نه از طریق ریاست استثنایی و هو و اون ابطال نقیز قول مصنف است و الا فیکون، که با این و الا فیکون ابطال نقیز میکنه و وقتی ابطال نقیز کرد خود این قضیه حق میشه. و الا یعنی اگر چنین بودی که مشتمل است بر تمام زیادات نداشته باشین، فیکون و امکان و وقوع الابعاد الا حد. این قبلا هم عرض کردم امکان و وقوع الابعاد میشه اسم، یکون الى حد میشه خبر، لیس الزائد علیه امکانون میشه صفت برای این خبر، صفت برای حد. و الا یعنی اگر ما نتوانیم بعد مشتمل بر تمام زیادات غیر متناهی پیدا کنیم، فیکون و امکان و وقوع الابعاد یعنی امکان ادامه ابعاد پشت سر هم ادامه شون امکان دارد تا حدی، یعنی تا حدی می توانیم این ابعاد رو ادامه بدیم که لیسل زائد علیه امکانون، اضافه بر اون حد دیگه ممکن نیست ادامه بدیم، تا یه حد می تونیم ادامه بدیم، بیشتر دیگه نمی تونیم. چون اگه بیشتر ادامه دادیم بالاخره آخر سر به خطی که مشتمل بر تمام نامتناهیست خواهیم رسیم، اما بیشتر ادامه نمی دیم به یه جا می رسیم که دیگه مشتمل بر نامتناهی نیست، مشتمل بر متناهی است. خب این از یه متصرفی متصله بود که ابتدای قیاسه. هنوز ولکن نتالی باطلون مونده، باید بگیم وطالی باطلون فالمقدم نیست. قبل از این که بگیم وطالی باطلون، مصنف دو مرتبه تالی رو توضیح میده. ستاری وقتی میخواد ابطال بشه باید بیان بشه، باید ابطال بشه، مگر اینکه خودش روشن باشه. چون اینجا خیلی مطلب روشن نیست، مصنف در ظرف دو تا جمله دو مرتبه تعبیر اضافه اشاره میکنه، تعبیر رو در ظرف دو تا جمله توضیح میده، بعد در جمله سوم، در جمله سوم حاصل تعبیر رو میگه، در بعدش هم شروع میکنه به ابطالش. یعنی مطالبی که در متن مصنف بعدم میخونید همه بسیاریش تتمه همین استدلال، یعنی تبیین تالی است. قال المراد منه، فخر رازی گفته مراد از این عبارت مصنف اینه که بیان کند محالی را که از فرض اون نقیض لازم میاد، یعنی از مقدم لازم میاد، میخواد بیان کند محالی را که از مقدم لازم میاد، مقدم نقیض اون مطلوب ما بود، یعنی این مقدم مستلزم یه محاله، مستلزم یه تالی باطله، میخواد اینو بیان کنه. قال المراد منه، از این عباره، از این جمله مصنف، از این کلام مصنف، مراد بیان محالی است که لازم میاد از نداشتن بعدی که مشتمل باشد بر جمعی زیادات نامتناهیه. نداشتن این بود نقیض داشتنه، داشتن مطلوب ما بود، پس نداشتن میشه نقیض مطلوب، یعنی میخواد بیان کند محالی رو که از نقیض مطلوب لازم میاد. فالمعنا، پس معنای کلام مصنف با توجه به این مرادی که گفتیم این میشه که انه لولم یوجد بعد یشتمل علی تلک زیادات، این مقدم قیاسه که نقیض مطلوب ماست. این همه روشنه با توضیحاتی که چند بار عرض کردم. لبجبه شروع به تالیه، لبجبه ان یکون هناک، یعنی در دهانه اون دو امتداد، در اون دور دورا بعدی باشد که لا یحصل ما فیه من از زیادات فی بعد آخر، اون مقدار زیاداتی که در اون موجود است در بعد ما بعد موجود نشه. چون اگه بخواد در مابعد مابعد موجود باشه، این مابعد دوباره مابعد داره، مابعد بعدی بعدی مابعد داره، هاش از آمیر زلا بالاخره به بعدی که مشتمل بر زیادات غیر متناهیت میرسیم، در حالی که در مقدم فرض شدیم که نمیرسیم. اگر نرسیدیم باید برسیم به بعدی که هر چقدر زیادات رو دارد مال خودشه، دیگه به بعد بعدی نمیده. یحصلو ولی ان یکون هناک بودی که لا یحصل ما فیه من از زیادات، اون زیاداتی که درش هست در بعد بالاتر پیدا نمیشه، یعنی خودش آخرین بوده. و این ازن، در این هنگامی که به چنین بودی دسترسی پیدا کردیم که زیاداتش در بعد بالاتر نیست، لا یوجد بودن فوق ذلک البود، فوق این بود یه بودی پیدا نمیشه. سیکونو این و هین ازن لا یوجد بودن فوق ذلک البود، بعدش هم فیکون و امکان الابات آخر، این دوتا عبارت، دوتا عبارت شرح متنی هستن که بعدن میاد، یعنی مصنف هم بعدن همین رو میگه دوباره. فیکون و نه اشتباه گفتن، شرح همین متنی که الان خوندیم، شرح همین متنی که لیس لزای دره امکانه، این فیکون امکان العباد المفروضه محدودن به حدن، به جای فیکون امکان به قول عباد الى حدنه. بعد لا یمکنن یوجد ما هو ازید منه، به جای لیسل ازای دره امکانونه. این توضیح مثل قبلیست، من اشتباه گفتم توضیح مثل بعدیست، نه. فیکون امکان عبادی که فرض می شود بینه هما، یعنی بین الامتدادین، امکان این ابعاد یکون و محدودن به حد معین، یعنی امکان پیشرفت این ابعاد تا یه جا هست، از این بعد دیگه امکان نیست، یعنی این امکان محدوده تا بی نهایت نمیره، محدود به حد معین است که لا یمکن ان یوجد ما هو ازید من، ممکن نیست اضافه بر او رو پیدا کنید، ازید از او رو پیدا کنید، به یه بعد آخری میرسید که دیگه باید اینجا متوقف بشید و پیش نرید. سیکونو این تتمه همین استدلال عرض کردن تبیین بیشتر تالیه، سیکون تفریع بر تالیه و تالی رو توضیح بیشتر میده. ایشون میفرماید، دقت کنید توضیح بدم مطلبو، ما ابعاد نامحدود بالقوه رو داشتیم. به تعبیر دقت بکنید، ابعاد نامحدود بالقوه یعنی بین این امتداده، بین این دو امتداد ما ابعادی رو داشتیم. چند تا از ابعادمون بالفعل بود، خودمون کشیده بودیم و تصور کرده بودیم، ولی نامحدودش بالقوه بود. ما که اونا رو نکشیده بودیم، تصورم نشده بودیم. پس ابعاد نامحدود بالقوه بین دو امتداد نامحدود وجود داره. ما از این نامحدود بالقوه یه محدودی رو، یه بعدی رو که مشتمل بر محدوده درست کردیم و گفتیم دیگه بالاتر از اون نداریم. الان رسیدیم در این بیانی که قبلا گفتیم، رسیدیم به یه بعدی که زیادات مادون خودش رو جمع کرده بود ولی مافوق نداشت. مافوق نداشت یعنی از این مجموعه نامتناهی که بالقوه بودند ما همشون رو به دست نیاوردیم، پاره ای از اونها رو، محدودی از این نامحدود رو به دست آوردیم و متوقف شد. نامحدود بالقوه رو محدودی ازش به دست آوردیم و به یه جا رسیدیم متوقفش کردیم. این همون تفسیر تالیه داره تالیه تفسیر میکنه فیکونو انما یمکن، اونی که اتفاق میفته اینه که ممکن است بعدی داشته باشیم که این بعد مشتمل است بر زیاده محدود، که این زیاده محدود پاره ایست از زیادات غیر محدودی که بالقوه هستند، فی‌القوه هستند. من جمله غیر المحدود الذی فی القوه، جمله یعنی از، یعنی پاره ای، مقداری از اون غیر محدودی که فی القوه غیر محدوده، بالفعل غیر محدود نیست، بالقوه غیر محدوده، از این غیر محدود شما یه جمله، یعنی یه مجموعه به دست آوردید، یه پاره از این غیر محدود کندید و این پاره رو در یک بعدی قرار دادید. پس رسیدیم به بعدی که مشتمل است بر، نه بر تمام زیادات، بلکه بر پاره محدودی از زیادات که از جمله اون نامحدودن، یعنی مقداری از اون نامحدودن. همه اون نامحدود رو توی بعد نیاوردید، پاره محدودی از اون نامحدود رو توی بعد آوردید و گفتید این بعد دیگه تمام شد، بیشتر از این ممکن نیست. پس ممکن شد که به یه بعدی دسترسی پیدا کنید که پاره ایش از اون ابعاد نامحدود، نامحدود رو خوب بود. فیکون و انما یمکن وجود بعدی که مشتمل است بر زیادات محدودی که این محدود از جمله غیر محدودی است که فی‌القوه بود، یعنی غیر محدود، زیادات غیر محدود بالقوه داشتیم، شما پاره ای از این زیاده رو که محدوده آوردید و گفتید خطی که مشتمل است بر این، بر این پاره وجود داره، دیگه بیشتر از اون خط هم جدا نرفتید. و این دقت میکنید همون توضیح تالیه نخه درست نیست، نه این بودی که الان به دست آوردیم مشتمل بر زیادت نامحدود نیست. الان داریم همینو میگیم، میگه مشتمل بر زیادت نامحدود نیست، مشتمل بر پاره ی از زیادت نامحدوده. چون قرار شد که، قرار شد که ما اصلا مدعامون اول این بود و الا، یعنی اگر به بودی نرسیدیم که مشتمل بر تمام نامحدوده، به بودی که مشتمل بر تمام نامحدوده نرسیدیم، میرسیم به یه بودی که مشتمل است بر پاره ی از این نامحدوده. بحث من همین بود. این فیکون عرض کردم عبارتون اخرای تالیه، تالی رو ایشون هی زیروش میکنه تا وقتی خواست باطلش کنه راحت باشه. یعنی خاطر میفرماد، یعنی یلزم و منزالک، منزالک یعنی از این فرضی که کردیم، از این که گفتیم بعد مشتمل بر نامتناهی نداریم، از این لازم آمد که لا یوجد بعدی که مشتمل است جز بر عدد محصور. تو قرار بر این شد که بعد بعدی که مشتمل بر نامتناهیست نداشته باشیم. پس بعدی رو که داریم مشتمل است بر عدد محصور، نه بر نامتناهی. یلزم من ذالک که لا یوجد بعدی که مشتمل باشد مگر بر عدد محصور متناهی، که این عدد محصور متناهی از جمله ابعاد غیر متناهی است که موجود بالقوه هستند. این عبارت خواجه توضیح عبارت مصنفه. من عبارت مصنف رو توضیح کامل دادم، عبارت خواجه هم تقریبا روشن شد دیگه. تا به قول شما ترزده بی نهایت، یعنی هنوز بی نهایت نرسیده، یعنی به جایی میرسیم که هنوز بعدمون مشتمل بر نامتناهی نیست، بلکه مشتمل است بر پاره از نامتناهی، منتها نامتناهی برخورده. خب بعد دیگه بقیه مطالب رو دنباله این است، وسط مطلب موندیم دیگه، ساره نیست، بقیه مطالب رو نمیتونیم بخونیم. بقیه مطالب همونطور که عرض کردم میرسیم به یه بعدی که در ازم جلوتر نمیره، قهرن ناسار میشیم که بگیم اگر بعد به آخر رسید امتداد هم به آخر رسیدن. وقتی امتداد به آخر رسید خود فرزازون میاد. مثلا در عبارت بعدی این عرضی که کردم بیان میکنه که انشالله میذاریم برای جلسه.